رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مکالمه تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه کشور دیگر استفاده نخواهد شد و پارلمان عراق با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. وزارت سهامی افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدود 300 تن در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان دادند. گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند و از خشونت دست بکشد. و گروه تروریستی الشباب به پایگاه مشترک نیروهای کنیایی و آمریکایی در کنیا به روز یکشنبه حمله کرد. تفصیل خبرها. وزارت سهامی افغانستان میگوید شمار کشته و زخمی شده های ناشی از حوادث ترافیکی در این کشور افزایش یافته است. دکتر نظام الدین جلیل سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی حدود 300 تن در رویدادهای ترافیکی کشته شده و اضافه از 20 هزار تن زخم برداشتند.
در 6 ماه نخست سال 2019 در حدود 4000 حادثه ترافیکی در سطح کشور رخ داده بود که از اثر از او در حدود 300 تن جان باختن و در حدود 20000 تن ما زخمی داشتیم.
وی افزود که شمار تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی در افغانستان در 6 ماه آخر سال 2019 میلادی تا چند روز دیگر اعلان خواهد شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که حدود 1300 تن سال گذشته میلادی در پیوند به کاروبار مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز شام دیروز به رادیو آزادی گفت
1081 قضیه به مزونیت 1287 تن شمول 37 نفر از طبقه اونا است، 3 نفر از بای خارجی مربوط به کشور ایران توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بودند. به مرکز عدلی و قضایی دوسیه‌هایشان غرض تعقیب عدلی و قضایی مواصلت ورزیده بود.
او افزود که از جمله افراد بازداشت شده 205 تن آنها به شمول 13 زن در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از آن بازداشت شدند که می‌خواستند مواد مخدر را به امارات متحده عربی و هند انتقال بدهند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواست است که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند. این خواست به دنبال کشته شدن جنرال ارشد ایرانی در حمله ایالات متحده مطرح شده است. این سه کشور امضا کننده اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز در بیانیه مشترک روی کاهش تنش‌ها در عراق و ایران و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. در بیانیه این گروه گفته شده است که این گروه روی تعهد خود برای ادامه مبارزه علیه گروه دولت اسلامی دوباره تاکید میکند. این به عنوان یک اولویت باقی میماند و نیاز است که ائتلاف در این راستا حفظ شود. در بیانیه از مقام های عراقی خواسته شده است که به حمایت از ائتلاف ادامه بدهند. یک روز پیش از این ایران گفت که دیگر به هیچ نوع محدودیتی که در موافقتنامه هسته‌ای گنجانیده شده است پایبند نخواهد بود. این اعلام به روز یکشنبه از سوی ایران 3 روز پس از آن صورت گرفت که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور در حمله هوایی آمریکا در بغداد پایتخت عراق کشته شد. این رویداد تنش‌ها را بین تهران و واشنگتن دیگر هم افزایش داد. بر اساس موافقتنامه هسته‌ای که میان ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 امضا شد، تهران پذیرفت که فعالیت‌های هسته‌ای خود را در مقابل رفع تحریم‌ها بر تهران محدود سازد. ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌ها را علیه ایران از سر گرفت. تهران گفته است که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. به گفته تهران، در صورت رفع تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای است. قرار است جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران فردا سه‌شنبه در آن کشور به خاک سپرده شود. جسد سلیمانی دیروز از عراق به ایران انتقال یافت و صدها هزار عزادار ایرانی برای ادای احترام به پیکرش گرد همایی های وسیع را برگزار کردند. پیش از آن هزاران نفر در عراق گرد همایی مشابه را برگزار کرده بودند. در لبنان نیز هزاران حامی گروه حزب الله متحد ایران در شهرهای مختلف آن کشور را پیمایی کردند. حسن نصرالله رهبر این گروه در بیانیه تلویزیونی گفت:
هم بدأوا حربا جديدة من نوع جديد في المنطقة.
آمریکایی ها جنگ تازه را به شکل جدید در منطقه آغاز کردند. سلیمانی به روز جمعه 3 ماه جنوری در حمله هوایی آمریکا در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. قوای قدس که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، از سوی ایالات متحده به حیث سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود. در این حمله ابو مهدی المهندس معاون گروه بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی و برخی افراد دیگر نیز کشته شدند. و گروه تروریستی الشباب به پایگاه مشترک نیروهای کنیایی و آمریکایی در کنیا به روز یکشنبه حمله کرد. اردوی ایالات متحده گفت که یک سرباز و دو قراردادیش در حمله بر پایگاه هوایی منطقه ساحلی لامو در نزدیک سرحد سومالیا کشته شدند. در بیانیه فرماندهی ایالات متحده در افریقا گفته شده است که دو آمریکایی دیگر مربوط به وزارت دفاع آمریکا زخمی شدند. پیش از این اردوی کنیا گفت که حمله الشباب را دفع کرده و 5 شورشی این گروه کشته شدند. به گفته اردوی این کشور، آتش سوزی ناشی از این حمله خاموش شده و خط نشست و پرواز در این پایگاه هوایی حالا مسئول است. الشباب چندین عکس را نشر کرده و گفته که این عکس‌ها از تیاره‌ای است که هدف قرار گرفته. این گروه که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد، بیش از یک دهه قبل ایجاد شد و مرکزش در سومالی است. گروه الشباب تا حال حمله‌های زیادی را در منطقه انجام داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب ما. رئیس جمهور افغانستان به همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه یک کشور دیگر استفاده نخواهد شد.
وقت دارد ورکشید افغانستان و امریکا در متحده ایالاتون تامنیتی موافقت نامی پر اساس افغانستان خاور هیچ کل در بل هیواد پر خلاف نیستیمالید.
اقدام تازه به هدف جلوگیری از آلودگی هوا در کابل.
فیصله قاطع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که از امی ساحه اخراج شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان دیروز برخی از کارخانه ها و کوره های خشت‌بندی را در ولسوالی پغمان ولایت کابل بست. به دنبال کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد، پارلمان عراق با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. در این باره هم گزارش داریم. و برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مکالمه تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش اطمینان داده است که خاک افغانستان هیچگاه علیه یک کشور دیگر استفاده نخواهد شد. غنی و روحانی دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. این اطمینان به دنبال آن داده می شود که تنش ها میان واشنگتن و تهران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله ایالات متحده دیگر هم افزایش یافته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همتای ایرانیش حسن روحانی اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این اطمینان رئیس جمهور غنی به روحانی دیروز در یک صحبت تلفنی بعد از آن داده شد که در یک حمله هوایی آمریکا به روز جمعه قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران بعد از این حادثه هشدار انتقام را داده و آمریکا هم گفته است که حمله ایران را بی پاسخ نخواهد ماند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در مورد صحبت تلفنی غنی با روحانی گفت
در افغانستان ولسمشر در ایران جمهور
رئیس وی میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و به او اطمینان داد که بر اساس توافق امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده از خاک افغانستان هیچگاه علیه کشور دیگر استفاده نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک پیام ویدیویی در برابر هر اقدام تلافی جویانه ایران هشدار داده و گفت
Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists.
او می گوید پالیسی امریکا تحت رهبری من در برابر هر تروریست که می خواهد به امریکایی ها ضرر برساند یا پلان ضرر رساندن را داشته باشد واضح است. ما آنها را پیدا خواهیم کرد و از بین خواهیم برد. ما همیشه دیپلماتان، سربازان، تمام امریکایی ها و متحدین خود را محافظت می کنیم.
All Americans and our allies.
آقای ترامپ همچنان گفت اگر ایران بر امریکایی ها یا اهداف امریکا حمله کند واشنگتن 52 ساحه ایران را هدف قرار خواهد داد. در این حال رولند کوبیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز در یک پیام توییتر ابراز نگرانی کرد که ممکن تحولات اخیر در بغداد پروسه صلح افغانستان را متاثر سازد. شماره از تحلیلگران افغان هم به این باورند که امکان دارد تشدید تنش‌ها میان امریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را خدشه‌دار سازد و حتی ایران با استفاده از نفوذش در داخل افغانستان حملات را بر ضد امریکا انجام دهد. عیسی استانکزی تحلیلگر افغان بر رادیو آزادی گفت امکان دارد حملات کوچک در افغانستان، سوریه و عراق صورت گیرد زیرا ایران در هر سه کشور افراد نیابتی دارد. قبل صحبت تلفنی دیروز رئیس جمهور غنی و همتای ایرانیش حسن روحانی، ریاست جمهوری و ریاست اجرایه افغانستان با نشر اعلامیه‌های امیدواریشان را به عدم تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز داشتند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا ساعت 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. در یک اقدام تازه به هدف جلوگیری از آلودگی هوا در کابل، برخی از کارخانه ها و کوره های خشت‌پزی به روز یکشنبه در ولسوالی پغمان بسته شدند. بیشتر در این باره از نسیم شفق بشنوید.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که تلاش‌های آنان با همکاری نهادهای مرتبط برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل با جدیت ادامه دارد. در اقدام تازه به این هدف 19 کارخانه جغلسازی و 20 کره خشتپزی روز یک شنبه در ولسوالی پغمان ولایت کابل بسته شد. شازمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که این کارخانه های جغلسازی و کره های خشتپزی به گونه خودسر و غیر معیاری فعالیت داشتند.
فیصله قاطع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که از امی ساحه اخراج شود. امی ریگریشن ها باعث آلودگی هوا در شهر کابل می باشند و همچنان تأثیرات منفی اجتماعی خود دارند، به خاطر که در ساحات ریایشی و در کنار باغ ها می باشند.
در این حال محمد موسی رحمتی ولسوال پغمان میگوید که باشنده‌های این ولسوالی به ویژه خانواده‌هایی که در ارغنده در نزدیکی این کره‌های خشتپزی و کارخانه‌های جغل‌سازی زندگی می‌کنند بارها شکایت کردند که محیط زیستشان آلوده شده است. با گفته او به مسئولان کارخانه های جغلسازی و داش های خشتپزی از پیش اطلاع داده شده بود تا فعالیتشان را متوقف کنند. در این حال محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی وزارت معادن و پترولیم میگوید که برای فعالیت این کره های خشتپزی و کارخانه های جغلسازی محل مناسب در نظر گرفته می شود.
وقتی که یک فعالیت در یک جا ایجاد میشه به اساس قانون معادن برشون جواز داده میشه که به اساس قانون معادن ما جواز میدیم در آینده این مشکل رفع شه و باعث سردردی مردم منطقه و همچنان ساحه و اینا نشه.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت داخله، شاروالی کابل، وزارت معادن و پترولیم و برخی نهادهای دیگر در قالب کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل فعالیت دارند و در دو هفته گذشته اقدامات به هدف بهتر شدن هوا نیز داشتند. تردد وسایط نقلیه استهلاک شده، کمبود محلات سبز، جاده های خاکی، استفاده از مواد سوخت آلاینده و عدم توجه لازم باشنده های شهر کابل به محیط زیست از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابل گفته می شود. اما با بارش برف و اقدام های تازه که برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته، هوای این شهر تا حد بهتر شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نو هفته دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما همراه هستین. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند که با اعمار مرکزهای صحی در سال جاری به هزینه بیش از 52 میلیون افغانی میزان دسترسی مردم در این ولایت به خدمات صحی به بیش از 80% رسیده. شاپور صابر از هرات در این باره گزارش می‌دهد.
مقام‌های اداره صحت ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند میزان دسترسی به خدمات صحی در این ولایت پرجمعیت غربی کشور به بیش از 80% رسیده است. جمعیت ولایت هرات بیش از 3 میلیون نفر برآورد شده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت هرات می‌گوید که با ساخت مراکز صحی جدید در شهر و ولسوالی‌های این ولایت زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات صحی مساعد شده است.
28 شانه سی ساخته شده، یک شفاخانه معتدین ساخته شده، سیستم فاضلاب و بازسازی مراکز هم از بودجه حفظ و مراقبت وزارت صحت عامه ساخته آماده شده که مجموعاً بیش از 52 میلیون افغانی مصرف شده برای این کارهای ساختمانی.
با این همه پایین بودن خدمات صحی باعث شده که شمار زیادی از مریضان برای تداوی به کشورهای ایران، پاکستان و هند بروند و پولهای هنگفتی نیز هزینه سفر و درمان خود کنند. انتقادها از کیفیت خدمات صحی دولتی در هرات زیاد است. محمد عالم، نذیر احمد و عبدالخالق از منتقدان کیفیت خدمات صحی در هرات هستند.
اقتصاد ضعیف است، پولم موجود نیست و خدمات سی هم درست نیست، دکتر هم درست خدمات نمی کنند.
در ولسوالی ها که هیچ، در شهر هم حتی هیچ خدمات سی وجود نداره، به خاطر از اینکه مردم اکثریت مریض آخر به خارج از کشور انتقال میدن.
آقا من مریض خوردم به شفاخانه، اصلا رسیدگی نمیشه. کسی ما برای یک ساعت میگره به دنبال یک دکتر صاحب، یک نرس بگن که بیاد احوال از مریض ما بگیره و متاسفانه اصلا هیچ رسیدگی نمیشه به شفاخانه برای مریضا.
مسئولان صحی هرات میپذیرند که کیفیت خدمات صحی در ولسوالی‌های شیندند، گلران و ادرسکن پایین و در این حال گراف ناامنی‌ها نیز بیشتر است. عبدالرحیم صالحی عضو شورای ولایتی هرات بر افزایش کیفیت خدمات صحی مخصوصاً در ولسوالی‌ها تاکید می‌کند.
لازم هست که حتی در شفاخانه حوزوی باشه و در کلینیکا یا بعضی از شفاخانه های کوچکی که ما در ولسوالی ها داریم بعد باشه. متاسفانه امکاناتی که صحیحی که قوی باشه، مدرن باشه، ما نداریم.
بیشتر مریضان از ولایت های غربی و حتی جنوبی افغانستان برای درمان به هرات مراجعه می کنند، اما تشکیلات و امکانات ناکافی باعث پایین آمدن خدمات صحی شده است. با این حال مسئولان صحی هرات می گویند که روند ساخت شفاخانه امرجنسی هرات به هزینه 480 میلیون افغانی در سال آینده مالی آغاز خواهد شد، اما مسئولان محلی هرات بر افزایش تخصیص بودجه در بخش صحت به هرات تأکید می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-on.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد تلاش های صلح و آتش بس و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه در آغاز این مقاله می نویسد 14,000 سرباز آمریکا نتوانستند در کریسمس و سال نو میلادی با خانواده هایشان به دور میز نان شام بنشینند. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد که این عساکر ممکن در دسامبر آینده بتوانند که با خانواده هایشان بپیوندند. اگر به گفته نویسنده مقاله رهبران آمریکا بتوانند آنها را از جنگ ناکام افغانستان به خانه هایشان برگردانند. واشنگتن پست می نویسد وضعیت کنونی در افغانستان امیدوار کننده نیست. به نوشته روزنامه شورای طالبان یک هفته پیش با آتش بس موقت در افغانستان موافقه کرد تا راه آغاز مذاکرات صلح را بگشاید. اما به نوشته نویسنده رهبر طالبان تا کنون به این آتش بس موافقه نکرده و چنین به نظر نمی رسد که او چندان علاقمندی به صلح داشته باشد. نویسنده در استدلال خود به یک حمله اخیر در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان اشاره می‌کند که در نتیجه آن 17 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. نویسنده مقاله واشنگتن پست می‌گوید به همین دلیل انتظار برای توافق صلح صادقانه از سوی طالبان مانند انتظار برای باران در صحرا است. در حالی که روزنامه واشنگتن پست در مطلب درباره تلاش های صلح و آتش بس در افغانستان اشاره کرده، مجله خبری هفتوار ایندیا تودی در مورد ختم بیماری پولیو یا فلج اطفال در این کشور مطلبی دارد. مجله هفتوار خبری ایندیا تودی در این مقاله خود تحت عنوان افغانستان و پاکستان موفقیت کمپاین بر ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال را در جهان به مخاطره انداخته است می نویسد نمایندگان از هند، کانادا، استرالیا، ایالات متحده، فرانسه و نیوزیلند در این اواخر در یک کنفرانس درباره حفاظت از بیماری پولیو در شهر آگره ایالت اوتراپردیش هند ملاقات کردند. مجله هفتوار خبری ایندیا تودی می نویسد که نمایندگان با ارائه دیدگاهشان درباره این موضوع کمپاین محو بیماری فلج اطفال را تا حد زیاد موفق‌آمیز خواندند. اما همزمان اظهار داشتند که افغانستان و پاکستان برای موفقیت کمپاین جهانی در برابر بیماری پولیو تهدید به شمار می روند. به نوشته ایندیا تودی 117 مورد بیماری پولیو در پاکستان و 26 مورد در افغانستان در سال 2019 میلادی دیده شده است. منابعی که به مجله هفتوار ایندیا تودی گفتند این ویروس میتواند به بسیار آسانی به هند سرایت کند.
نشریه 9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان عراق به روز یکشنبه با تصویب قطعنامه خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران در بغداد، پارلمان عراق دیروز قطعنامه خروج نیروهای خارجی از این کشور را تصویب کرد. اعضای پارلمان عراق در این قطعنامه گفتند که حکومت عراق متعهد است که درخواست خود برای کمک ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش به دلیل پایان موفقانه این عملیات نظامی را ابطال کند. آنها افزودند حکومت صدر اعظم عادل عبدالمهدی باید برای ختم حضور تمام نیروهای خارجی در خاک عراق و جلوگیری استفاده آنها از حریم زمینی، هوایی و بحری عراق کار کند. قطعنامه های پارلمانی در عراق لازم الاجرا نیستند، ولی صدر اعظم عبدالمهدی قبلا از پارلمان کشورش خواسته بود اقدامات را برای ختم هرچی زودتر حضور نیروهای خارجی در عراق اتخاذ کند. مهدی در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش گفت با وجود آن که شاید با مشکلات داخلی و خارجی مواجه شویم، ولی این کار در اصول و عمل به منفعت عراق است.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه.
وی می گوید حضور نیروهای خارجی که وظایف جنگی را در خاک عراق انجام می دهند مجاز نیست. با گذشت بیش از 2 سال از پایان دادن به حضور داعش در عراق، دولت عراق باید یک جدول زمانی الزامی را برای کاهش نیروهای خارجی و بعد ختم کامل حضور آنها در خاک عراق تنظیم کند. از سوی دیگر وزارت خارجه عراق گفته است که سفیر آمریکا در عراق را احضار نموده است تا حمله هوایی نیروهای آمریکایی را محکوم کند که در آن قاسم سلیمانی، یک قمندان ملیشه عراقی و دیگر جنگجویان کشته شدند. در اعلامیه وزارت خارجه عراق آمده که این حملات نقض آشکار از حاکمیت ملی عراق بوده و در مغایرت با توافقات انجام شده در رابطه با ماموریت‌های ائتلاف بر ضد داعش در عراق قرار داشته است. سلیمانی که قماندان نیروهای قدس یعنی شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران بود، به تاریخ 3 جنوری در حمله هوایی کشته شد که کاروان او را در جریان یک سفر منطقوی هدف قرار داد. این حادثه تنش‌ها میان ایران و آمریکا را به اوجش رسانیده است و تهران وعده انتقام جدی را داده است. قبل از آن که جسد سلیمانی به ایران منتقل شود، عزاداران عراقی در مراسم جنازه وی شرکت کردند. در ایران صدها هزار تن به مناسبت رسیدن جسد سلیمانی تجمع نموده، ادای احترام کرده و عزا گرفته بودند. در لبنان نیز هواداران حزب الله که متحد ایران است، در نقاط مختلف تجمع نموده و سلیمانی بزرگداشت کردند. حسن نصرالله، رهبر حزب الله، دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به حامیانش گفت:
معرفه عن العراقيين.
وی می گوید آنچی در مورد عراقی ها و مقاومت عراقیان می دانیم فرزندان معزز ابو الفضل عباس ادامه حضور یک سرباز امریکایی را هم در عراق اجازه نخواهند داد. ایالات متحده حدود 5000 پرسنل نظامی در عراق دارد که اکثر آنها مشاورینند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که از 2 روز به این سو در قریهشان برف می بارد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که در این ولایت همین حالا برف باری جریان دارد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در این ولایت هم برف می بارد. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته است که سول آماده نیست. و شنونده دیگر ما گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته است تا زمانی که بندهای برق اعمار نشود و از قطع جنگلات جلوگیری صورت نگیرد